دو حوزه داره، یه حوزه نظری یا تئوری، یه حوزه عملی یا پراتیک. در حوزه نظری خدا را این دو تا حرف داره، یکی یکسانی ادیان در سعادت بخشی بشر. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار دین انسان رو به سعادت برسونه، همه ادیان این هنر رو ازشون برمیان و همه هم به یک اندازه میتونن این کار رو بکنن. اصلا مهم نیست شما پیروی چه دینی باشید، پیروی یه دینی باش به سعادت خواهی بسید. این یک. دومین نکته در حوزه نظری پلورالیسم، یکسانی ادیان در حقیقت نمایی اعتقاداتشونه. یعنی چی؟ پلورالیست هم یعنی جوری نیست که یه دین عقیدش حق باشه یه دین عقیدش باطل. از نظر حقیقت داشتن عقاید ادیان همه با هم همترازن، هیچ کدوم حقتر از دیگری نیست. این در بود نظری. در بود عملی پلورالیسم دو تا حرف داره، یکی که اصطلاحاً بود عملیش بهش میگن بحث تصاور و تسامح یا بحث تولرانس و انعطاف پذیری و امثال اینا، قدرت تحمل دیگران، این تعبیرهایی که به کار میبرن. در حوزه عملی پلورالیست‌ها دو تا حرف میزنن، یک آزادی در انتخاب دین، یعنی میگن هیچ انسانی رو نباید مجبور کرد به اینکه دین خاصی رو انتخاب کنه، هر آدمی باید کاملا آزاد باشه دین مورد علاقه خودش رو انتخاب کنه. این یک. دومین نکته در واقع احترام و زندگی مسالمت‌آمیز با پیروان سایر ادیان، یعنی به پیروان سایر دین‌ها آدم احترام بگذاره، حقوق شهروندی اونها رو مراعات کنه و مثل خودش با اونها هم رفتار کنه. این هم در واقع نکته دوم در پلورالیسم. خب حالا اگه میخواید وارد نقد و بررسی بحث پلورالیسم بشیم، این نکته رو اول به شما عرض بکنم. ببینید امروز تو دنیا یک فراعت واحد از پلورالیسم وجود نداره، شاید در 15 تا شاید بیشتر فراعت امروز از پلورالیسم تو دنیا داره. تفسیرها و تعبیرهای مختلفی از پلورالیسم متفکران مختلف غربی مطرح کردن که بعضی از اینها کاملا با هم مخالف و بعضی از اینها در حد تضادن با هم هستن، ولو اسمشون یکیه اما خیلی از حرفاشون با هم نمیخوانه. یه نمونه بگم براتون جالبه. یکی از پلورالیست‌های زمان ما، یکی از استادای دانشگاه تگزاس، استاد فلسفه دانشگاه تگزاس بود به نام دکتر لگن هاوزن. این دکتر لگن هاوزن مسلمان شد و بعد از انقلاب اسلامی از امریکا اومد ایران. الان حدود 20 سال شاید بیشتره تو قم زندگی میکنه دکتر لگن هاوزن، تو همون مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که آقای مسیحی از رئیسشه، اونجا کارهای پژوهشی رو علمی میکنه. شاید بعضیاتون توی این میزه گردای فلسفی شبکه 4 تلویزیون دیده باشیدش، موی خرمایی داره و کاملا نیابه امریکایی، لحجه خیلی قیمت امریکایی داره ولی فارسی رو یاد گرفته، میگه خیلی شیرین حرف میزنه تو بحثای فلسفی اینا صحبت. این دکتر لگن هاوزن خودش پلورالیسته، یه کتاب داره اصلا اسمش از ایزلام اند پلورالیسم، اسلام و تکثرگرایی ترجمه هم شده به فارسی از انگلیسی، فکر میکنم خانم نرجس جوان‌دل ترجمهش کرده باشه به احتمال داره. این آقای دکتر لگن هاوزن امریکایی پلورالیسته، منتها قرائتی از پلورالیسم رو در کتابش مطرح کرده که بسیار نزدیک شده به اکسپلوزیونیسم و هرچیگرایی. دقت کردین؟ این که گفتن یه جور پلورالیسم نداریم اینه، اسم پلورالیسمش هم ترجمه گذاشتن پلورالیسمه یا تکثرگرایی غیر فروتاریشی دینی، یه نوع قرائت از پلورالیسمه که خیلی نزدیک شده به فردگرایی. خب بنابراین ما یه جور پلورالیسم نداریم که الان بتونیم سر کلاس راجع بهش حرف بزنیم، باید انتخاب کنیم. یه دونه از قرائت‌های پلورالیسم رو اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ اون قرائتی از پلورالیسم که توی این 7-8 سال اخیر تو ایران خیلی تبلیغش کرده. همین کتاب استراتژی مستقیم برای ترویج هم پلورالیسم مطرح شده. این پلورالیسم رو کی مطرح کرد اول بار؟ یک کشیشه، یکی از فرقه‌های پروتستان امریکا. اسمش جان هیل. جان هیل اتفاقا ایران هم اومده یکی دو بار دعوت کردن. ایران هم اومد با همین بابا یخی. چند سخنرانی تو علمان فلسفه و اینا داشت. ایشون یک کشیشه، یکی از فرق پروتستان مسیحی تو امریکا و قرائتی از پلورالیسم رو مطرح کرد که همون قرائت بعداً بازگردان فارسی شد کتاب صراط‌های مستقیم یکی از نویسنده‌های به اصطلاح مهندس دینی جامعه. قبل از اینکه بگیم جان هیل چی میگه، یه نکته رو من بگم فرانسه، نکته قشنگ مهمیه، خوب بهش دقت کنید. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم در ترجمه آثار متفکران زبان‌های دیگه فارسی که تو همه ترجمه همه زبان‌ها این مشکل وجود داره اینه. ببینید شما برای اینکه یه متنی رو از یک زبانی به زبان دوم برگردونید، کافی نیست لغت‌های اون متن رو از کتاب دیکشنری معنیش رو پیدا کنید کنار هم بچینید و فکر کنید اون متن برگردونده شد. چرا؟ علت اینه که واژه‌ها غیر از معانی لغوی یک بار فرهنگی هم در اون زبان دارن. وقتی شما فقط معادل لغوی اون واژه رو تو زبان دوم میذاری، دیگه اون بار فرهنگی منتقل نمیشه. لذا بعضن یه چیزی از کار در میاری ترجمه که هیچ ربطی به اون حرفی که اون بنده خدا نویسنده اولیه میخواسته بزنه. حالا یه نمونه ای رو من مثال بزنم که اینجا تو بحثمون مفیده برامون. ببینید اگه الان یه متن انگلیسی شما با واژه ریلیشن روبرو بشید چی ترجمه میکنید؟ مذهب، دین، درسته؟ خب حالا واژه مذهب یا دین توی ادبیات فارسی چی معنی میده؟ مجموعی از معارف و دستورالعمل‌های الهی که از جانب خدا به صورت وحی توسط ملک وحی به شخص معصومی به نام پیغمبر نازل شده و او در اختیار بشر قرار داده برای تعالی و سعادت انسان. این معنیه که ما از دین و مذهب می‌فهمیم، درسته؟ در حالی که امروز تو ادبیات در واقع دنیای غرب اصلا چنین معنایی از این واژه فهمیده نمیشه. یعنی دین امروز تو تفکر غربی تجربیات عارفانه و معنویه که به قلبم الهام شد، یا حال خوش معنوی به من دست داد، یا حال عارفانه به من دست داد، به این میگن دین. لذا لازمه واژه دین امروز تو ادبیات غربی نه وجود خداست، نه وجود وحیه، نه وجود ملک وحیه، نه وجود پیغمبر معصومه. دین منهای همه این رو میتونه وجود داشته. ببینید چقدر فاصله. خب پرانتز رو ببندم که بگیم وقتی غربی رو به دین صحبت میکنن اصلا بفهمیم چی میخواد بگه برن. اونی نیست که ما از واژه دین میفهمیم. جان هیل اومده گفته چی؟ گفته هنر دین در سعادت بخشی بشر و سعادت بشر در رهایی از خود محوری. انسان با پرستش هر موجودی از خود پرستی نجات پیدا میکنه و از خود محوری نجات پیدا میکنه. به جایی که زندگیش رو حول محور خواسته های نفسانی خودش شکل بده، حول محور خواسته های اون موجود مقدسی که میپرسته شکل میده. و وقتی انسان از خود محوری نجات پیدا کرد، یه زندگی سعادت باری پیدا میکنه. درست شد؟ پس هنر دین در نجات انسان از خود محوری است. خب میگه مهم نیست شما چی رو بپرستید، مهم اینه خودتو نپرستید. میخوای بت بپرست، میخوای خدای یگانه اسلام و یهودیت رو بپرست، میخوای خدای دوگانه زرتشتیت رو بپرست،
میخوای خدای سگانه مسیحیت رو بپرست، میخوای خدای چوبی و سنگی بت پرستا رو بپرست، اصلا مهم نیست تو چی رو بپرستی، مهم اینه که خودتو نپرستی. دقت کردی؟ بنابراین سعادت بشر که در نجات از خود محوری با پیروی از همه دین ها به یکسان به درست میاد. لذا جان هگ میگه هیچ مهم نیست شما پیرو چه دینی باشید، هیچ مهم نیست، پیرو هر دینی باشی اون خاصیت دین که رسیدن به سعادته به شما میاد. خب اینجا من یک پرانتز باز کنم کنار حرف جان. یکی از معضلاتی که امروز توی تفکر غربی وجود داره اینه که در بحث در مورد دین فقط به کارکردهای دنیوی دین نظر دارن. اصلا این که ما بعد از هر قیامتی داریم بهشت و دوزخی هر حیات جاودانی هست اصلا به این حرفا کاری ندارن. لذا اونایی که موافق با دینن میگن دین تو زندگی دنیوی ما آزار خوبی داره، اونایی هم که مخالف با دینن میگن دین تو زندگی دنیوی ما آثار بدی داره. اصلا دعوای سر آخرت ندارن، اصلا خوی آمدنی آخرت چیه؟ پاک کردن گذاشتن کنن. در حالی که یادتونه تو بحث اثبات ضرورت دین گفتیم برای شما تو جلسات اول در که اگر مسئله آخرت شما بذاری کنار به زندگی جاودانه بشر رو، اثبات ضرورت دین کار بسیار دشوار و شاید نشدنی بشه. اصلا نقش مهمتر دین ساماندهی رفتارهای دنیوی انسان برای سعادت اخروی او. و امروز تو ادبیات هر اصلا کاری به نقش دین در آخرت ندارد، اصلا مثل که آخرتی وجود نداره. تمام میگن دین خوبه برای چی؟ میگن آره اگه آدم معتقد به خدا باشه تو زندگی احساس میکنه یه پناهگاهی داره، احساس تنهایی دیگه میکنه، پس خوبه. آدم اگه اعتقاد داشته باشه خدا وجود داره، اگر فشار رو زندگی خیلی بهش فشار آورد میتونه با اون خلوت کنه، یه خود گریه کنه، درد دل کنه، خداش خالی بشه، آروم بشه، دین خوبه. یا اگر انسان معتقد به خدا باشه آدم تو زندگی بیشتر پایمند به اخلاقیات میشه، از خدا خجالت میشه، کارهای غیر اخلاقی نمیکنه. یا اگر انسان به خدا معتقد باشه اگر به زور و قدرت رسی دیگه از خدا میترسه، به مردم ظلم نمیکنه. ها تمام خاصیتایی که برای دین میگن چیه؟ کارکردهای دنیایی دینه. و نکته بسیار جالب اینجاست که اگر خاصیت دین اینا اصلا لازم نداره خدا وجود داشته باشه، کافیه شما اشتباهاً خیال کرده باشه خدا وجود داره. همین که شما اشتباهاً خیال میکنه خدا وجود داره احساس یک تنهایی تو زندگی میکنه. هر وقت فشار اومد تو زندگی با اون موجود خیالی خودت تنهایی خلوت میکنی، گریه میکنی، خودت راحت و چون خیال میکنی خدا وجود داره بیشتر به اخلاقیات تو زندگی پایبند میشه. یعنی اگر فقط کار کرده دنیوی دین ملاک باشه اصلا لازم نیست عقاید دینی هم قادمیت داشته باشه. اون خاصیت ها از آدمی هم که به خرافه بود به گمان اشتباه خیال کرده خدا وجود داره در مورد این آدم هم تحقق پیدا میکنه. چه جور دفاعیه؟ خب و اما هست جان هیت گفت چی؟ گفت نجاته از خودمهوری به وسیله پیروی از همه دین ها به دست میاد، به این همون سعادت بشره. پس همه دین ها در سعادت بخشی بشری ایست کنند. اینجا به آقای جان هیت چی میگیم؟ دو سه تا نکته میگیم. نکته اول میگیم آقای جان هیت اتفاقا این انتقادی که خود غربیان کردن گفتن آقای جان هیت هر پرستشی انسان رو نمیتونه از خودمحوری نجات بده. گاهی اوقات اون موجود مقدسی که ما داریم میپرستیم تبلور خودخواهی های خود ما، تبلور خودخواهی های ما به شکل یک معبود در ما داریم میپرستیم، فنبال سمبول قومیت نور یا هر چیز دیگه. پس هر پرستش یادم از خودمحوری نجات نمیده. باید ما یک تصویر روشنی از اون موجود شایسته پرستیده شدن داشته باشیم تا اون پرستش ما را از خودمحوری نجات بده. خود قرآن هم اشاره کرد، فرمود افرایت من اتخذ الاله و هوا، ندیدی کسی که معبود خودش رو هوای نفس خودش گرفته بود؟ پس آدم میتونه خود پرستی بکنه، هوای نفس خودش رو بکنه، من هر پرستش یاده ما نجات نمیده از خود نفره. این یه نقطه. نقطه دوم، آقای دانهیم میگه چی؟ همه ادیان از نظر حقیقت نمایی اعتقاداتشون یکسان. حالا یه نقطه رو میخوام توضیح بدم، خود دقت کنید. ببینید یه از شما اعتقادی رو به شکل‌های عمیق‌تری میتونید درک کنید. ها؟ این فهم‌ها میشه چی؟ در طول هم. فهم‌های در طول هم قابل جمع‌اند. یعنی در آن واحد همه اون فهم‌ها رو میتونید شما باور داشته باشید. هم اون فهم سطحیش رو، هم باشید عمیق‌ترش رو، هم خیلی عمیق‌ترش رو، همه اینها در آن واحد میتونن درست باشن، منطقه لایه های عمیق‌تری از یه مطلب درست. به اینا میگن چی؟ در طول هم. اما یه وقت راجع به یه موضوع شما عقایدی دارید که در عرض همه، عقایدی که در عرض همه با هم تضاد دارن و غیر قابل جمع هم. یه وقت شما در خداشناسی هی عمیق‌تر خدا رو میشناسید، خب این خیلی خوبه. اما یه وقت عقایدتون در عرض همه، یعنی یه وقت مثل یه مسلمان و یهودی میگید خدا یکیه، یه وقت مثل زرتشتی میگید خدا دوتاست، یه وقت مثل مسیحی میگید خدا سه‌تاست، یه وقت مثل بت‌پرست میگید خدا سر و چوبه، این عقاید دیگه قابل جمع نیست. خدا اگه یکیه دیگه دوتا نمیتونه باشه، اگه خدا غیر مادیه دیگه سر و چوب نمیتونه باشه. در واقع عقایدی که متضاد با هم اجتماع زده این چیه؟ محاله. نمیتونه در آن واحد عقاید متضاد با هم درست باشه. یکی از اینا درسته، بقیهش نادرسته. تفکر می‌کنید؟ بنابراین آقای جانه اعتقادات بین ادیان و مذاهب در حد تضادن با هم. چجوری تو میگی اینو از نظر حقیقت نمایی هم ارزش هم؟ ها؟ جانه جواب جانه چیه؟ جانه دیگه هر کنم رو درست نفهمشون. من نگفتم که عقاید همه ادیان حقیقت دارن به یک اندازه. من چیز دیگه گفتم. من میفهمم اجتماع زده این محاله. یعنی چی؟ یعنی لباس شما در عینی که کاملا سیاهه نمیتونه کاملا سفید باشه، چون اینا ضد هم و اجتماعشون محاله. اما ارتفاع زده ممکنه. یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه لباس شما کاملا سیاه نیست، کاملا سفید هم نیست، قرمز لباس بود. دقیق کردین؟ یعنی نمیتونه هر دو درست باشه، اما میتونه هر دو نادرست باشه. جالب میگه چی؟ میگه حرف من این نیست که هم خدای مسیحیت درسته، هم خدای یهودیت، هم خدای اسلام، هم خدای بودائی. اتفاقا من چیز دیگه میگم. میگم نه خدای مسیحیت خدای واقعی، نه خدای یهودیت خدای واقعی، نه خدای بودائی خدای واقعی، نه خدای مسلمان خدای واقعی. در واقع در حقیقت نداشتن اینا با هم همترازن. میگه من نمیگم اینا همه هم من که شما میگه باید دو چیز زده هم نمیدونه هر دو هم باشه. من دارم میگم ایش کدوم هم نیستن، زده میگم که باشون ممکنه. در واقع هنر ادیان اینه که طالب شناخت خدا هستن، نه اینکه به شناخت درست خدا رسید. هیچ کدوم از ادیان به شناخت درست خدا رسید. یادتون میگرسه من که بحث برد مثال زدم، گفتم که اینا میگم چی؟ میگن انبیای الهی مثل عرفا میمونن و اون حقیقت قدسی که آنها بهشون میگیم خدا عظیمتر از این است که یک عارف در پرواز عارفانش به کل اون حقیقت چیه؟ احاطه پیدا کنه. لذا پرواز عارفانش یه گوشه اون حقیقت رو میبینه، بعد اون یه گوشه رو تعمیم میده به کل اون حقیقت، بعد میگه کل خدا اینجوریه، در حالی که کل خدا اینجوری نیست. لذا موسی یه گوشه خدا رو دید اومد با کل خدا اینجوریه، عیسی یه گوشه خدا رو دید اومد با کل خدا اینجوریه، پیغمبر اسلام یه گوشه خدا رو دید اومد با کل خدا اینجوریه، بودا یه گوشه خدا رو دید اومد با کل خدا اینجوریه، در حالی که کل خدا هیچ کدوم از اینا نیست. بعد یه مثالی رو از مثنوی مولانا جان هند گرفته که اصل مثال مال ادبیات هند باستانه. شنیدی مثالش رو؟ میگه یه شهری بود مردمش کور بودن، حیوانی به نام فیلم نمیدونستن چیه، خبر شد که فیل وارد شهر شده، همه این کورا مشتاقانه هجوم آوردن ببینن این فیل چیه. خب آدم کور چشمش نمیبینه دیگه، درسته؟ لذا تنها راهی که اینا بفهمن فیل چیه چی بود؟ با کف دست رو لمسش کنن. بعد فیل بزرگتر از اینه که تو کف دست یک انسان کلش جا بگیره، لذا هر کدوم از اینا یه گوشه ای از بدن فیل رو لمس کردن، بر اساس اون گوشه قضاوت رو به کل فیل کردن. یه کسی دستش خورد به پای فیل، که آن فهمیدن این چیه؟ فیل یه ستون گوشت که گوند است. یکی دستش خورد به گوش فیل، که فهمیدن این چیه؟ فیل یه فاصله نه خیلی فهم. یکی دستش خورد به خرخوم فیل، که فهمیدن این چیه؟ فیل یه ناخون خیلی دراز. در حالی که فیل هیچ کدوم از اینا نه. دقیقتر میدید جان هیچ میگه در واقع خدایی که موسی و عیسی و پیغمبر اسلام و بودا و زرتشت و هر کسی دیگه میگه مثل همین فیلیه که اینا دارن میگن، چون کل خدا بزرگتر از اینه که یک انسان بتونه به کلش احاطه پیدا کنه، هر کسی یک گوشهشو فهمیده اون گوشه رو به کلش تعمیم داده، اون چیز تعمیم یافته با واقعیت خدا تطبیق نمیکنه. پس همه ادیان در حقیقت نمایی عقایدشون همترازن که میتونه بهشون حقیقت نگفتن. حالا جواب آقا جانه، تو آقا جانه میریم اولا آقا جانه یه حرفی که شما میزنی پیروه هیچ کدوم از ادیان الهی در قبول ندارن، یعنی پیروان تمام ادیان الهی مدعی این هستن که ما خدا رو درست میشناسیم، نه که یه گوشه خدا رو شناختیم بقیهش هم تعمیم داده. این یه که یه تهمتی داری میزنی به پیروان همه ادیان که هیچ که قبولش نداری. تو فرق بین شناخت ذات خدا با معرفت و شناخت خدا رو نفهمیدی چیه؟ بله ذات خدا رو اندیشه بشر نمیتونه بشناسه. خب چیه؟ به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد پس به قعر دریا. بله ذات خدا رو عقل بشر نمیتونه بشناسه. ذات خدا چیه؟ ذات این ماجیک رو شما میتونید بشناسید؟ بله؟ به ذات عقل راه نداره که. اما اینکه من ذات این ماجیک رو نمیتونم بشناسم غیر از اینه که این ماجیک رو نمیتونم بشناسم. چرا که نمیتونم این ماجیک رو بشناسم؟ ماجیک رو با مشخصاتش میتونم بشناسم، میفهمم یه چیزیه، جنسش با پلاستیکه، داخلش یه نمده، یه جوهر توش به کار بردم، کارکردش اینه که با این میتونم رو وایت بورد بنویسیم، ابعادش اینقدر، وزنش اینقدر، رنگش اینقدر، خب اینو شناختم من دیگه. پس فرق بین که من ذات چیزی رو بتونم بشناسم با اینکه بتونم خود اون چیز رو بشناسم. دقت کردین؟ بله ذات خدا رو عقل بشر نمیتونه بشناسه، اما این معنی نیست که خدا رو نمیتونه بشناسه. اصلا همه انبیا اومدن خداشناسی یاد ما بدن. به تعبیر از تعلیم فرمود اول دین معرفتو، اصلا اول دین خداشناسیه. گیر آقا جانه اینه که فرق بین شناخت ذات خدا با شناخت خدا از راه اسماء و صفاتش نگذشته. کی گفته خدا رو نمیشه شناخت؟ بعد جا
جای تأسفه که این داستان فیلشناسی کوران که از مثنوی مولانا نقل شده، این داستان تحریف شده. برید مثنوی مولانا رو ببینید، بنده خدا کی مولانا یه همچه حرفی زده؟ مولانا میگه چی؟ نمیگه تو شهر کوران فیل اومد، میگه چی؟ میگه توی اتاق تاریک که نور نبود، یه عده آدمی که چشماشون سالم و بینا بود، فیل وارد این اتاق شد. چون نور نبود فیل رو نمیدیدن، هر کسی دستش خود به یه گوشه فیل و قضاوت کرد که کل فیل یعنی. فرق است بین کور که امکان دیدن مستقیم نداره با آدم بینایی که نور وجود نداره ولی یه چراغ میارن میتونه خود فیل رو ببینه. مولانا میگه چی؟ میگه در کف ایشان اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. میگه اگه یه دونه شمع کف دست اینا بود خب کل بدن کی رو میدیدن؟ دیگه تو مجموعه مثلا رحم نمیکشیدن که بیل باد بزنه یا بیل رمودونه یا بیل نمیدونن ستونه فلانه. یعنی چی؟ یعنی امکان شناخت خدا وجود داره، چشم عقل بشر میتونه خدا رو بهش ببینه، منتها نیاز به چی داره؟ به شمع وحی هم ایدای الهی که فضای اندیشه او رو روشن کنه و بتونه خدا رو بشناسه. بنده خدا مولانا اینا داره میگه، کجا گفته خدا رو نمیشه شناخت کنه؟ بعد اصلا مولانا تو بحث پلورالیسم نیست اونجا. هر کی که از شعر مولانا میشه دریافت کرد اینه، خوب دقت کنید، مولانا داره شناخت پوزیتیویستی و تجربی و حسی از عالم رو نقد میکنه. چی میگه؟ ببینید، میگه کل عالم اگر این دایره باشه، کل عالم مرکب است از متافیزیک و ماورا و ماده و فیزیک و ماده، درسته؟ کل عالم این، اگر شما بخوای کل عالم رو با تجربه حسی بشناسی، تجربه حسی فقط میتونه ماده رو لمس کنه، لذا اون بخش غیر مادی عالم رو شما نمیتونی درک کنی، لذا تصویری که از کل عالم به دست میاری با واقعیت عالم تصویر نمی کنه. داره این حرف رو میزنه، میگه در کف ایشان اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس، یعنی اگر با حس بخوایی عالم رو بشناسی، چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رد. یعنی شما با تجربه حسی همه عالم رو نمیتونی تجربه کنی، اون بخش متافیزیک و غیر مادی عالم که دیگه تو آزمایشگاه و زیر میکروسکوپ نمیاد که بتونی بشناسیش. اینو داریم دیگه، لذا میگه چشم به دریا و دیگر است و کف دیگر است، کف به حس و دیده دریا. خب اینجور یه سوال میمونه که جامعه یه از ما بپرسه. نه قبل این سوال شکر کنم واسه ما یه سوالش بگیم، بعد سوالش بگیم. نکته ای که بخواهیم باز به جامعه این بگیم اینه، بگیم آقا جامعه اینجور در بود حقیقت نمایی، اما در بود سعادت بخشی که تو گفتیم سعادت بشر در نجات از خود محوریه و با پرستش هر موجودی میشه از خود محوری نجات بگیره، پس سعادت انسان در پیروی از همه ادیان به انسان بده، درسته؟ هر حرف شما ایراد داره. کی گفته که تمام سعادت انسان در نجات از خود محوریه؟ قبول داریم بخشی از سعادت انسان در نجات از خود محوری هست، اما همه سعادت انسان با این شاخص تعریف نمیشه. که ببینید دو تا آدم داریم، یکی از اینا اسیر خرافات و اباطیله، یکی از اینا تفکر علمی و دقیق روشنی داره. این دو تا رو میتونیم بگیم به اندازه خوشبختن؟ بله. یعنی نفس این آدم اسیر خرافات و تفکرات باطل نباشه، بخشی از خوشبختی آدمه. حالا دو نفر که هر دو راجع به خدا دو جور تصور دارن، یکی تصورش تصور درست و عالمانه،
یکی تصورش تصور غلط و خرافیه. آیا میشه گفت اینا به یک اندازه خوشبختن؟ فقط که خوشبختی با شاخص نجات از خود محوری تو زندگی تعریف نمیشه. اسیر خرافه و اباطیل نمونن هم بخشی از خوشبختی انسانه. و آدمی که پیرو به دینیست که پر از خرافه و اباطیله چجوری میشه گفت این به اندازه یک کسی که پیرو به دین هسته خوشبخته؟ خب و همون سوالی خروش یادی کرد. سوال چیه؟ ممکنه برگرده به ما بگه، بگه خب پس بر اساس همه این حرفی که شما زدی میخوای چه نتیجه میگیری؟ میخوای نتیجه میگیری که پس فقط یه دین حق وجود داره؟ خب بگه خود تو نمیگی دین موسی را خدا فرستاد، دین عیسی را خدا فرستاد، دین پیغمبر اسلام خدا فرستاد، پس چجوری میگی فقط یکی شرطه؟ یعنی خدا دین ناحق فرستاده؟ جواب این اشکال هر بچه دبستانی هم بلده. جواب چیه؟ جواب این عزیز دل من، این ادیان حقیقی الهی در صورت ناب و خالص خودشون قبل از اینکه تحریف بشن کوچکترین تضادی با هم نداشتن. فرق ادیان الهی در شکل خالص خودشون فقط در عمیق‌تر و جامع‌تر بودن دین‌های بعدی نسبت به دین‌های قبلی بود، ولی کاملا هم خانی داشتن با هم و کوچکترین تضادی با هم نداشتن. اگر امروز شما می‌بینید بین انجیل و تورات و قرآن و امثال اینها تضادی مشاهده میشه، این تضاد ناشی از تحریف شدن این کتاب ها، یعنی بخشی از حقایق الهی از این کتاب ها افتاده و بخشی از خرافه های ذهن بشری وارد این کتاب ها شده، لذا که این کتاب ها امروز با هم تضاد پیدا کرده. تنها کتابی که سالم بود قرآن بود و یا انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم، همه اینا تحریف شده. علت تضاد این خرافه های ذهن بشری که وارد این کتاب ها شده و یا در صورت ناب و اصیل خودشون، همه اینا حق بودن منتها عمق‌های مختلفی داشتن. هرچی بشر عمیق‌تر شده بود دین عمیق‌تر بود. خب نقد بُعد تئوریک اندیشه‌های جان هگ همین قدر بحث